بخش هفتم، اواخر عمر.
کوپرنیک 57 سال داشت که نگارش گردش افلاک آسمانی را به پایان رساند. امروز افراد در این سن پیر به شمار نمی روند، اما در قرن 16 هم عمر متوسط اروپایان بین 30 تا 40 سال بود. مردم از مزایای استفاده از سیستم حرارت مرکزی، لوله کشی بهداشتی و یخچال برای جلوگیری از فاسد شدن غذاها برخوردار نبودند. مراقبت‌های دندان پزشکی و پزشکی و آنتیبیوتیک برای مقابله با بیماری‌های عفونی وجود نداشت. آبله، دیفتری، سل، طاعون، امراضی که امروزه بسیار نادرند، در سراسر اروپا شیوع داشتند. بنابراین 57 سالگی سن پیری به شمار می‌رفت. کوپرنیک در اواخر عمر همچنان به بازنگری کتابش و مطالعه ستارگان و فعالیت برای کلیسا ادامه می‌داد. در سال 1531 او دوباره مسئول رسیدگی به امور مالی کلیسا شد و با جدیت تمام این مسئولیت را به عهده گرفت. کوپرنیک فوراً به قیمت نان رسیدگی کرد. غذای اصلی که در تمام وعده ها صرف می شد. هزینه نان برای کلیسا بسیار زیاد بود. بنابراین هزینه آرد و دیگر مواد اولیه مورد نیاز و دستمزد نانواها را محاسبه کرد. طبق محاسبات او هزینه نان کلیسا باید به مبلغ مشخصی می رسید، اما چنین نبود. کوپرنیک جدولی محاسباتی ساخت که میشد با آن قیمت هر قرص نان را محاسبه کرد. کلیسا فقط مبلغی را میپرداخت که کوپرنیک آن را عادلانه تشخیص میداد. در همان سال نحوه زندگی کوپرنیک مورد انتقاد قرار گرفت. او در خانه‌ای حوالی شهر زندگی میکرد، نه در کلیسای جامع فرانبورگ. او به زنان اجازه میداد در خانه‌اش با وی دیدار کنند و این موضوع برخی از روحانیان را عصبانی میکرد. کوپرنیک پذیرفت که از آن پس میهمانان زن را نپذیرد و گفت امور خود را به گونه ای ترتیب خواهم داد که از این پس کسی گمان نکند که اهریمن قصد فریب من را دارد. با این حال مسئله زنان همچنان گریبانگیر کوپرنیک بود. در سال 1537 اسقف جدیدی به نام دانتیسکوس اسقف کلیسای جامع وارمیا شد. دانتیسکوس دریافت که کوپرنیک با مستخدمش آنا شیلینگ رابطه دارد. اسقف به او دستور داد که آنا را اخراج کند. کوپرنیک تمایل نداشت در دهه ششم زندگی سبک زندگیش را عوض کند. از آن گذشته آنا نیز نپذیرفت که وی را ترک کند. این مسئله هیچگاه خاتمه نیافت و اسقف دانتیسکوس از این نافرمانی خشمگین شد. تقریبا در همین دوران یکی از استادان جوان ستاره شناسی و ریاضیات وارد زندگی کوپرنیک شد. او گئورگ یواخیم رتیکوس، استاد نجوم و ریاضیات و طالبینی در دانشگاه ویتنبرگ آلمان بود. رتیکوس در سال 1538 دانشگاه ویتنبرگ را به امید آموختن ستاره شناسی نزد کوپرنیک ترک کرد. رتیکوس چنین نوشت: من درباره شهرت استاد نیکولاس کوپرنیک در سرزمین‌های شمالی شنیدم و گرچه دانشگاه ویتنبرگ مرا به عنوان استاد عمومی آن فنون پذیرفته است، هنگامی خوشنود خواهم بود که به کمک راهنمایی‌های آن مرد بیشتر بیاموزم. چون این به نظر می‌رسد که این رنج‌ها پاداش بزرگی به همراه می‌آورند. آنچنان که من مردی جوان با اندکی شجاعت این مرد ارجمند را وادار خواهم کرد هرچه زودتر اندیشه هایش را در اختیار جهانیان قرار دهد. رتیکوس در بهار سال 1539 به فرانبورگ رسید. به مدت 2 سال به کار و تحصیل نزد کوپرنیک پرداخت. او دانشجوی شایسته، کوشا و مشتاق یادگیری بود. یکی از نخستین وظایفی که به عهده گرفت خواندن گردش افلاک آسمانی بود که بیش از 9 سال در خانه کوپرنیک خاک می‌خورد. رتیکوس پس از خواندن کتاب کوشید کوپرنیک را به انتشار آن متقاعد سازد. او کتابچه کوچکی با عنوان نراتیو پریمو یا نخستین روایت درباره نظریه کوپرنیک منتشر کرد که چکیده نظریاتی بود که وی در گردش افلاک آسمانی یافته بود. رتیکوس بر این باور بود که کوپرنیک الهامی بی واسطه از جانب خداوند دریافت کرده است. او گفت: پس خداوند سروری مطلق در عرصه ستاره شناسی را در اختیار دانشمند بزرگ و استاد من قرار داد. چرا که خداوند چنین می اندیشید که راه درست اداره و رهبری و احیای بیشتر حقیقت نجوم همین است. ریتیکوس باور داشت که خداوند کلید دانش ستاره شناسی را به تمامی در اختیار کوپرنیک قرار داده است. زیرا می داند که او بزرگترین عالمان است. کتابچه ریتیکوس دیگران را متوجه اندیشه های نوین کوپرنیک کرد و همگان را متوجه کتابی کرد که به زودی انتشار می یافت. کوپرنیک پیش از آن که کتاب چاپ شود برای پاپ پاولوس سوم که دانشمندی شهیر بود تقدیم نامه ای نوشت. او کوشید اثر خود را بدین سان شرح دهد. به آسانی می توانم تصور کنم به محض آن که برخی اشخاص بیش از همه پدر مقدس دریابند در کتابی که درباره حرکت افلاک آسمانی نوشتم برای زمین نیز حرکات مشخصی قائل شده ام، ناگهان فریاد برخواهند آورد که من و نظریم باید طرد شویم. کوپرنیک که انتظار داشت مردم نظریه او را مسخره کنند چنین نوشت: شاید گزافه‌گویانی پیدا شوند که ریاضیات را ناچیز بشمارند، اما خود را مجاز بدانند که درباره مسائل مربوط به ریاضی داوری کنند، به خود جرأت دهند که از کار من ایراد بگیرند و آن را محکوم نمایند. ریتیکوس کتاب کوپرنیک را برای چاپ به نورنبرگ آلمان برد. ناشر میبایست حروف را بر اساس نسخه دست نویس به صورت دستی حروف چینی میکرد. این شیوه نه آسان بود و نه سریع. ریتیکوس ویراستاری به نام آندراس اوزیاندر را به نظارت بر کار چاپ کتاب گماشت. علاوه بر دیباچه‌ای که کوپرنیک برای اثر خود نوشت، اوزیاندر نیز دیباچه‌ای به آن افزود. در دیباچه اوزیاندر چنین آمده است: بنابراین در کنار فرضیات کهن که از این پس پذیرفتنی نیستند، بیایید اجازه دهیم فرضیات جدید نیز شناخته شوند. کسی نباید از نجوم انتظار حکمی قطعی داشته باشد، چرا که توان برآوردن آن را ندارد. مبادا کسی ایده هایی را که برای هدفی دیگر در نظر گرفته شده اند حقیقی بپندارد و با خواندن این پژوهش بر نادانیش افزوده شود. مختصر آنکه اوزیاندر به خوانندگان میاموخت که نظریه کوپرنیک را تنها فرضیه‌ای بسیار مشکوک بدانند. در ستاره شناسی مرسوم بود که به جای آنکه الگوهای جدید را حقیقت بدانند، آنها را فرضیه میدانستند و با این کار مانع از مناقشه میشدند. هرچند از آنجا که اوزیاندر دیباچه خود را امضا نکرد، بسیاری گمان بردند که کوپرنیک سخنان اوزیاندر را نوشته است. به دیگر سخن خوانندگان چنین می‌اندیشیدند که کوپرنیک خود نیز سخنانش را باور ندارد. ناشر در مارس 1543 500 نسخه از گردش افلاک آسمانی چاپ کرد. کتاب به قیمتی که امروزه معادل 200 دلار آمریکاست به فروش رسید. برای بیشتر مردمی که در سال 1543 می‌زیستند، این مبلغ بیشتر از دستمزد یک سال کارشان بود. هنگامی که کتاب آماده انتشار شد، کوپرنیک بیمار شد. او بیشتر عمر خود را در سلامتی به سر برده بود، اما در اواخر سال 1543 حمله قلبی سبب شد که سمت راست بدنش فلج شود. حافظه وی نیز ضعیف شده بود و او میل به زندگی را از دست داده بود. سرانجام او به اغما فرو رفت. کتاب در ماه مارس به چاپ رسید، اما کوپرنیک تا روز مرگش یعنی 24 مه 1543 نسخه از آن دریافت نکرد. بنابر روایتی وی لحظه پیش از مرگ به هوش آمده و نسخه از گردش افلاک آسمانی را به دست گرفته بود. یکی از دوستانش به نام تیدمان گیزه چنین می گوید: کوپرنیک به سبب خونریزی و در پی آن فلج شدن سمت راست بدنش در 24 مه درگذشت. او حافظه و هوشیاریش را روزها پیش از آن از دست داده بود. رسالش یا کتابش را در واپسین دم زندگانی دید. کوپرنیک در کلیسای جامع وارمیا در لهستان به خاک سپرده شد. همسر و فرزندی نداشت و برای هر یک از 7 خواهرزادش تنها اندکی بیش از 71 مارک به جا گذاشت. حدود 3 دوجین کتاب داشت که آنها را به کتابخانه هایلزبرگ در آلمان و دوستی پزشک بخشید. کتابخانه او نسخه هایی از جداول آلفونسی، گیتی شناسی بطلمیوس و اصول اقلیدوس را در بر می گرفت. امروزه هر یک از کتاب های کتابخانه کوپرنیک میلیون ها دلار ارزش دارد. پس از انتشار گردش افلاک آسمانی، موانع بسیاری سد راه موفقیت این کتاب شد. تنها شمار اندکی کتاب وجود داشت و راهی برای توزیع آنها نبود. مردم به سختی قادر به تهیه کتاب بودند و شمار اندکی از مردم می توانستند آن را بخوانند. دیدگاهی که کوپرنیک عرضه کرد تا مدت ها پذیرفته نشد. اما اعضای مجامع علمی گردش افلاک آسمانی را از زمان انتشار با جدیت تدریس می کردند. محققان به تدریج درباره اندیشه های کوپرنیک مطالعه کردند. به آنها باور آوردند و درباره آنها بحث کردند. از آن پس نه زمین مرکز جهان بود و نه آدمی نقطه کانونی جهان.